شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن هستند میباشیم. آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، در آغاز برنامه میخواستم محبت کنید و همونطوری که در هفته قبل من هم به اون اشاره کردم، درباره جلد دوم کتابتون تاریخ احزاب سیاسی 100 سال اخیر ایران که به تازگی از زیر چاپ در اومده توضیحاتی بفرمایید تا اون قسمت از عزیزانی که مایل به تهیه این کتاب هستند بتونن به اون دسترسی داشته باشن.
بله، من خیلی خوشحالم که جلد دومی تاریخ 100 سال احزاب سازمان سیاسی ایران، یعنی احزاب سازمانهایی که در واقع از بهمن 1357، از انقلاب بهمن 1357 تا این یعنی سال گذشته 1384، در جلد دوم این احزاب و سازمان ها مورد بررسی قرار گرفتن. و درست هفته گذشته زمانی که ما در شهر واشنگتن برنامه سالگرد 100مین سال جنبش و انقلاب مشروطیت رو برگزار کردیم در یک سمینار دو روزه که خیلی هم موفقیت آمیز بود، در اون روزها ناشر من در واقع این کتاب از چاپخانه آوردن مستقیما به سمینار و خیلی برای من که خیلی جای خوشنودی بود، دوستان و تمام رفقای عزیزی که در این سمینار شرکت کردن از انتشار این کتاب خیلی استقبال کردن. خیلی علاقه دارم که دو در واقع شماره تلفن در اختیار شنوندگان عزیز بذارم که موقتاً چون در اکثر کتاب فروشی ها فعلا وجود نداره و باید پخش بشه، این شماره تلفن رو داشته باشن که احیانا اگر خواستن این کتاب رو داشته باشن به این شماره ها تلفن بزنن. یک شماره داریم در شهر واشنگتن در واقع 815-615-642-642-44-21.
بله،
این یک شماره. شماره بعدش در ایالت ویرجینیا است، ناشر من این هم 703-928-0070.
بله، 0070.
بله،
خیلی سپاس
گذارم. از شبت که این فعلا در واقع ناشرین من هستن که دوستانی که علاقه دارن این کتاب رو در اختیار داشته باشن با این دو ناشر تماس بگیرن و دریافت بکنن و بعدن هم ما امیدواریم که در جریان ماه آینده در اکثر کتاب فروشی ها هم، من جمله در کتاب فروشی های کالیفرنیا هم، این جلد دوم این کتاب همراه با جلد اولش در اختیار علاقمندان قرار بگیره.
حتما وقتی هم به دست ما رسید به روی سایت در بخش کتاب ها میذاریم با کلیه اطلاعاتی که به دست ما رسیده در اختیار هموطنان عزیز قرار میدیم.
خیلی تشکر میکنم.
جا پاسه بنام اگه مایل باشید بپردازیم به اخبار روز و همسور مسائل امروز منطقه.
بله، در واقع امکانا من اگر وقت داشته باشیم به دو مطلب مهم اشاره میکنم. یکیش مقالی است که سیمور هرش، نویسنده یا در واقع ژورنالیست معروف آمریکایی، مثل معمول در مجله نیویورکر،
بله،
به چاپ شهر نیویورک، در باره خاورمیانه، اوضاع منطقه و ایران چاپ کرده، نوشته و نیویورک چاپ کرده و خیلی سر و صدای زیادی این مقاله به پا کرده. مثل مقاله های سیمور هرش در این اقلا 3 سال گذشته بیشتر در رابطه با ایران.
بله.
شما میدونید که سیمور هرش واقعا یکی از خبرنگاران یا ژورنالیست های تقریبا محدود و کمیاب آمریکایی است. یعنی بدین شکل که در دهه‌های 1960 و بخشی از دهه 1970 ما در آمریکا ژورنالیست‌های متعددی داشتیم که در واقع مستقل بودن از نظام، مستقل بودن از شرکت‌های فراملی و مستقل بودن حتی از جناح‌های مشخص سرمایه‌داری در آمریکا.
بله.
ولی به تدریج در دهه 1980 1990 و به ویژه در این 10 سال گذشته اکثر ژورنالیست‌های آمریکایی در واقع مطیع شرکت‌های فراملی قرار گرفتن و یا به فکر انبارهایی که توسط دولت آمریکا بودجه‌شون در واقع تأمین میشه به اینها وابستگی پیدا کردن. اون استقلال طبیعی، اون استقلال نویسندگی رو که بر دهه های 1960 ما شاهدش بودیم در آمریکا، به تدریج اینا رو از دست دادن و اکثر ژورنالیست های آمریکایی امروز که در مجلات روزنامه های بسیار بسیار پرتیراژی مثل واشنگتن پست یا نیویورک تایمز یا لس آنجلس تایمز می نویسن، اینا عموما وابستگی های رشتی و حرفه‌ای و طبقاتی و حتی مالی هم دارن و بخششون هم اصلا برای این فکر انبارها یا تینک تنک ها کار میکنند و مواضع جناح‌های مختلف درون حاکمیت آمریکا مخصوصا نیوکان ها را مطرح میکنند در مقاله هاشون و یک نوع خودسانسوری هم در بین اکثر ژورنالیست ها وجود داره برخلاف ژورنالیست های 1960. این مثلا اگر شما مقایسه بکنید ژورنالیست های آمریکایی امروز بیشتر به نظام وابستگی دارن تا بعضی از هنرپیشگان معروف هالیوود که استقلال خودشون مثل افرادی مثل شان پین و دیگران حفظ کردن،
مایکل مور،
در صورتی که ما در بین ژورنالیست ها خیلی خیلی کم افراد معدودی رو داریم که خیلی کم هستن و این استقلال رو حفظ کردن. سیمور هرش یکی از اون ژورنالیست هست در آمریکا. امکاناً میتونم حدس بزنم و فکر میکنم که حدسم درست باشه که در اروپا در کشورهای فرانسه و آلمان مخصوصا انگلستان ما هنوز ژورنالیستایی داریم که مستقل از دولت بلیر هستن، مستقل از فراملی هستن، تعدادشون بیشتره. ولی در آمریکا اکثر ژورنالیستا وابستگی هایی دارن. بالاخره اگر کاملا هم وابسته نباشن، به نحوی از آنها تا اندازه‌ای وابسته به جناح‌های مختلف درون حاکمیت هستند. سیمور هرش از این نظرها خیلی خیلی به اصطلاح استثنائیه و مقالاتش حتی امکانن اگر اینجا و اونجا درش اشتباهاتی باشه یا ما باش مخالفتی داشته باشیم با نظرگاهاش، ولی رپورتاجش گزارشگری که میکنه و به عنوان یک خبرنگار ژورنالیست خیلی خیلی در آمریکا مورد محبوب نیروهای مترقی و دموکراتیک و ضد جنگ قرار میگیره. ایشون در شماره اخیر، یعنی ماه شماره ماه آگوست 2006 که در مجله نیویورکر راجع به برنامه نظامی آمریکا در رابطه با ایران نوشته، این مقاله پر از مطالبی است که از جنبه‌های مختلف میشه این مقاله رو خوند و بررسی کرد. سیمون هرش در واقع همون شخصی است که در اروپا هم خیلی اینو میدونن که ایشون خبر شکنجه زندانیان در زندان ابو غریب را که از سوی سربازان آمریکایی در واقع این شکنجه ها به مورد اجرا قرار میگرفت، اینا رو افشا کرد. ایشون اولین شخصی بود که در واقع این مسئله رو فاش کرد و تا اون زمان زندان ابو غریب و نوع شکنجه هایی که در زندان ابو غریب میشد فاش نشده بود. از این نظر سیمون هرش این روشنفکران مترقی و متحد آمریکا خیلی خیلی مورد تصویر قرار میگیره و بهش احترام میذارن. سیمون هرش در مقاله اخیر خودش که در نیویورک چاپ شده مدعی شده است که حمله اسرائیل به لبنان با اطلاع و پشتیبانی آمریکا صورت گرفته و بسی پیش از گروگان گرفتن دو سرباز اسرائیلی از سوی حزب الله، حتی قبل از اینکه این اتفاق هم بیفته، این حمله طراحی شده بوده است.
بله.
که من هم دو هفته گذشته با منابعی که از شهر ترابلوس در لبنان، در شمال لبنان به دست من رسیده بود، شهر تریپولی که هم ترابلوس لبنانی، نباید با ترابلوس کشور لیبی اشتباه بشه، بر اساس روزنامه هایی که اون زمان به دست من رسید از طریق اینترنت اطلاع دادم که نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل در اواسط ماه جون سال 2006، یعنی نزدیک به دو ماه قبل، آمریکا اومده بود و در آمریکا با چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا و با دو نفر از فعالین عالی مقام داخل وزارت در واقع امور خارجه آمریکا، داگلاس فیت و مایکل لودن، با اینها در رابطه با خاورمیانه و اینا مذاکره کرده بود. و این که نتانیاهو برگشته بود به اسرائیل و با نخست وزیران سابق اسرائیل هم ملاقاتی داشته و بعد از اون در واقع برنامه حمله به لبنان در واقع طراحی شده و سیمون هرش به خیلی دقیق اینو در این مقاله مطرح کرده و منابعی رو هم که ایشون از اون منابع این خبر رو دریافت کرده، از این منابع هم با حفظ اصول ژورنالیستی و خبرنگاری از این منابع هم اسم برده.
بله.
در همون مقاله ایشون مطرح کرده که حمله اسرائیل به حزب الله یا حمله اسرائیل به لبنان به طور کلی تحت عنوان حمله به حزب الله در واقع مقدمه برنامه حمله نظامی آمریکا به ایران بوده است.
بله.
یعنی اگر ما حدسمون و تحلیلمون درست باشه که در این یک سال گذشته ببیشه بر اساس مقالاتی که سیمون هرش نوشته دولت آمریکا، رژیم بوش، قدم به قدم نزدیکتر میشه به این که حمله احتمالی به ایران رو انجام بده، این مقاله نشون میده که حمله به لبنان در واقع یک نوع پروب، یک نوع آزمایشی بوده در واقع در جهت تدارک برای حمله به ایران. سیمرغش در همین مقاله
ناپارسه بنام ببخشید اگه شنوندگان عزیز خاطرشون باشه ما در گفتگوهای رادیویی خودمون در خیلی مدت‌ها قبل به یه همچین برخوردی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله پیش از آغاز حمله یا قبل از آغاز تجاوز آمریکا به ایران اشاره کرده بودیم.
بله درسته، اشاره کرده بودیم که آمریکا اگر بخواد به ایران حمله بکنه بخشی از نیروکان‌ها معتقدن که قبل از اینکه آمریکا تدارک که حمله رو دیده اگر این حمله رو پیاده بکنه و به مورد اجرا قرار بده این برنامه رو، این پروژه رو، باید از در اولین فرصت قبل از حمله به ایران حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنه.
بله.
ما اینو بله چندین بار هم در زمینهای مختلف در چارچوب‌های مختلف اینو مطرح کرده.
بله تأکید مرتب هم داشت.
بله سیمرغش بالاخره در این مقاله نوشته که دولت اسرائیل برنامه حمله نظامی به لبنان و در واقع از بین بردن حزب الله را مدت‌ها پیش از گروگانگیری دو سرباز خود طراحی کرده و به اطلاع واشنگتن نیز رسانده بود. امکاناً همون سفر نتانیاهو دو ماه قبل به آمریکا در این رابطه بوده است. این موضوع که منبع خبری سیمرغش کدام است روشن نیست، خودشم روشن نکرده که اینو از کجا گرفته، ولی از منابع داخل در واقع دولت آمریکا گرفته، بیشتر وزارت امور خارجه.
بله
وی مدعی است در این مقاله که گزارش خود را متکی بر اطلاعاتی نوشته که از در واقع یک کارشناس مسائل خاورمیانه دریافت نموده. کارشناسان در واقع نیوکانهایی که برای وزارت امور خارجه آمریکا کار میکنند و تقریبا مثل اکثر در واقع مقامات وزارت امور خارجه آمریکا را در دست دارند، این نیوکانها خودشون از نظر حرفه‌ای به بخش‌های مختلف تقسیم میشن. بخشی از این نیوکانها مثل دگلاس فیت F-E-I-T-H ایشون متخصص در واقع داخل وزارت امور خارجه آمریکا از طرف نیوکانها در مورد خاورمیانه است.
بله.
امکانن ایشون که میگه من از یک کارشناس مسائل خاورمیانه میگیرم، یکی باید یکی از اینا باشه. در حال اسمشو نمیبره. سیمرغش عنوان نموده که ماجرای گروگانگیر دو سرباز اسرائیلی بهانه لازم را برای اجرای این برنامه نظامی در اختیار دولت اسرائیل قرار داده است. یعنی در واقع دولت اسرائیل اینو بهانه قرار داده و حمله نظامی خودشو علیه کشور لبنان آغاز کرده و این پروژه، این حمله قبلا تدارک شده بود، فقط عرب بهانه میگشتن که این حمله را آغاز میکنن.
درسته.
به گفته همین نویسنده دولت اسرائیل تجهیز نظامی حزب الله را خطری جدی برای امنیت خود ارزیابی میکرد. از این رو مقامات این کشور در اوایل تابستان امسال، یعنی در دوره سه ماه قبل، در واشنگتن که اشاره کردیم ممکنه همون سفر نتانیاهو باشه، با مقامات آمریکا پیرامون برنامه حمله به حزب الله مشورت کردند.
بله.
و این تقریبا بدون آنکه اسمی بره همون زمانی است که نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل در شهر واشنگتن بود و با مقامات عالی رتبه آمریکایی هر روز صحبت و مذاکره میکرد. سیمرغش به نقل از یکی از کارمندان سابق سازمان CIA میافزاید که آمریکا از اسرائیل خواسته که هرگاه برنامه‌ای برای حمله به لبنان دارد، بهتر آن است که این برنامه را زودتر به مورد اجرا گذارد، چرا که هر گونه تأخیر در این کار باعث تأخیر در برنامه آمریکا در قبال کشور ایران خواهد شد. یعنی در واقع حدس ما تقریبا حالا به یقین تبدیل شده که نیوکان ها از یک سال و نیم گذشته در این موضوع تقریبا اکثریتشون متفق بودن که حمله به ایران حتمیه، منتها منوط به اینه که، مشروط به اینه که ما نیرویی رو که امکاناً بعد از حمله آمریکا به ایران ممکنه جبهه دومو علیه آمریکا باز بکنه، یعنی حزب الله در لبنان، این نیرو رو ما خلع سلاح بکنیم.
بله.
همین مجله نیویورکر در ادامه مقاله هرش فاش ساخته که بسیاری از بمباران‌های لبنان توسط جنگنده‌های اسرائیلی به همان شیوه صورت گرفته که در برنامه حمله نظامی آمریکا به ایران توسط بخش بزرگی از مقامات در واقع نیروهای ضد جنگ در آمریکا و حتی مقامات درون دولت آمریکا پیش بینی شده است.
بله.
به ادعای سیمور هرش، حمله نظامی اسرائیل به لبنان نسخه آزمایشی با همان برنامه حمله به تأسیسات اتمی ایران بوده و از این رو آمریکا از حمله اسرائیل به لبنان تا آخرین دقایقش حمایت و هنوز هم پشتیبانی می کند.
بله.
و به هیچ وجه هم از در واقع سیاست هایی رو که دولت آمریکا در عرض اون 6 هفته در دوره در واقع جنگی که اسرائیل علیه لبنان برپا خواسته بود و بعد از آتش بس به دخالت دولت آمریکا از سیاست های دولت اسرائیل و از مواضع دولت اسرائیل حتی در رابطه با بعضی مشکلات در واقع پیاده ساختن آتش بس، همیشه آمریکا رو میبینیم که از اسرائیل بدون تقریبا قید و شرط پشتیبانی میکنه.
کاملا درست.
مقامات ایالات متحده آمریکا با اینکه مقاله سیمور هرش را بی اساس میخوانند و مدعیان که آنان تا پیش از شروع حمله اسرائیل به لبنان کوچکترین اطلاعی از این قضیه نداشتند، ولی در واقع رهبران ضد جنگ در آمریکا و در واقع روشنفکران آمریکایی مثل حالا بزنین، اینا معتقدن که دقیقاً دولت اسرائیل ماها، اقلن ماها قبل از این که به لبنان حمله بکنه، برنامه حمله به لبنان با هدف در واقع خلع سلاح کامل حزب الله در نظر داشته، یک پروژه بوده و در واقع ادعاهای مقامات آمریکایی که میگن سیمور هرش نظراتش یا مقالهش بی اساسه با واقعیت‌های 2-3 ماه گذشته در واقع تطابق نمی‌کنه و سیمور هرش تقریبا اون اعتبار بزرگ خودش رو و استثنایی خودش رو به عنوان یک ژورنالیستی که واقعا به اصول ژورنالیسم وفادار و حقایق رو مطرح می‌کنه و تقریبا یک جسارت بسیار بسیار بی‌نظیری رو به عنوان ژورنالیست امروز در آمریکا از خود نشون میده، خیلی خیلی این اعتبار رو حفظ کرده و نیروهای ضد جنگ هم سیمور هرش را که ضرورتا حتی ممکنه یک آدم سوسیال دموکرات یا سوسیالیست یا چپ نباشه و حتی در جنبش ضد جنگ هم ممکنه نقشی نداشته باشه، به ایشون خیلی احترام میذارن و فکر میکنن که در عرض این 2 سال گذشته مقالاتش خیلی با استناد بوده، خیلی خردمندانه بوده و به غیر از وقایعی رو که خودش دیده و تحلیل داده و بر اساس اسنادی که به دستش اومده و بر اساس صحبت‌هایی که، مصاحبه‌هایی که با مقامات آمریکایی از یک سو و با مقاماتی که از طرف دولت‌های لبنان و سوریه و عراق و ایران هم بوده، نشان میده که این ژورنالیست به حرفه خودش وفادار مونده و برعکس اکثر ژورنالیست‌های آمریکایی که وابستگی دارن، ایشون یک ژورنالیست کاملا مستقلیه که خیلی امکان داره که حتی بعضی از ماها با بعضی از مواضعش اختلاف داشته باشیم، ولی در استقلال طبعش و در جسارت تاریخی این ژورنالیست نمیشه کوچکترین به نظر من شکی داشت.
حالا جناب پارسا بناد، نکته بسیار مهم اینه در مقابل این خواست و این قصد تجاوز امریکا به ایران، در اون سمت هم میبینیم که مقدار زیادی تحریکات و آتش افروزی هایی میشه. مثلا کیهان روز قبل از اینکه این پاسخ بسته پیشنهادی رو به اروپا بدن، مقاله‌ای داره فردا روز پاسخ ایران به اروپا و سیلی دوم بعد از سیلی جنگ لبنان در راه است. و باز در اینجا می‌بینیم که جمهوری اسلامی مثل بسیاری از مخالفینش پیروزی و مقاومت مردم لبنان رو به حساب خودش می‌ذاره و از اونم می‌خواد بهره ببره. یا می‌بینیم که جمهوری اسلامی حاکمیت با انجام مانورهای مثلا مانور ضربت ذوالفقار به آزمایش موشک تازه‌ای پرداخت و این تحریکات و آتش افروزی های جمهوری اسلامی در مقابل این خواسته این سوی آمریکا و حاکمیت آمریکا واقعا نشانگر اینه که اون سمت هم از جنگ نه تنها بدش نمیاد بلکه به شدت استقبال میکنه و دقیقا نشون میده که دوام و بقای خودش رو در بحران و جنگ میبینه.
درسته. اگر یادتون باشه آقای یوسف زاده، من چندین بار فکر میکنم که در صحبتهای خودمون به این مسئله، به این امر اشاره کردم که تحلیل من از اوضاع منطقه و روابطی که به اصطلاح حتی به صورت زنگ مصنوعی که بین آمریکا و دولت رژیم جمهوری اسلامیه، من معتقدم که هنوز هم به این امر معتقدم که هدف آمریکا از حمله احتمالی به ایران به هیچ وجه ضرورتاً و الزاماً سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست.
کاملا درست.
بلکه این حمله اگر تا اونجا که ما اطلاع دیدیم بر اساس نوشته‌های سیمرغش و دیگران، اگر این حمله، این پروژه حمله تدارک دیده شده، منتها پیاده کردن این پروژه در میدان عمل به خاطر شرایط و اوضاع جهانی و تضادهایی که بین دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی از یک سو و دولت آمریکا و چین و روسیه از طرف دیگه وجود داره، این پروژه پیاده ساختن این پروژه رو به عقب میاندازه، هدف دولت آمریکا واقعا جلوگیری از اوجگیری جنبش دموکراتیک در ایرانه.
بله.
نه فقط ضرورتا سرنگونی جمهوری اسلامی، در واقع هم جنگ هم مصالحه اگر بین آمریکا و ایران سازش بشه، مصالحه بشه، هم اون هم اگر جنگ اتفاق بیفته، تنها نیرویی که در کشور ما آسیب میبینه در دو حالتش جنبش دموکراتیک مردم ایرانه
و مردم و کودکان و
بله. و این جنبش دموکراتیک و البته به صورت جنگش هم باشه که اکثر زنان و کودکان ایرانیه که نمیتونه بگی که استثناست. نه ای مثلا ایران مثل عراق از این نظر نمیتونه باشه یا مثل لبنان. ما میدونیم که حتی روزنامه نگاران تقریبا طرفدار دولت اسرائیل در داخل خود اسرائیل اینو اذعان میکنن، این فاکتور که 85% اونهایی که در زنگ یک ماهه لبنان کشته شدند کودکان و زنان بودند که مسلح نبودند، در ارتش نبودند، اکثرشون در دولت عبده نبودند. عمدتاً معلمین مدارس بودند، معلمین دبستان‌ها و مدارس بودند، شاگردان مدارس بودند و انسان‌هایی که کاملاً حتی جدا از نهادهای دولتی بودند، غیر نظامی‌های شهروندان لبنانی بودند. این در مورد عراق هم صدق می‌کنیم مسئله اکثر انسان‌هایی که در عراق در این 3 سال گذشته کشته شدن عراقی هایی بودن که زن و بچه بودن و غیر نظامی بودن.
بله.
این در مورد ایران هم صدق خواهد کرد. در نتیجه هم رژیم جمهوری اسلامی و هم رژیم بوش هر دو در واقع اگر حتی سازش هم بکنن میخوام به خاطر منافع خودشون بریشه در رابطه با جمهوری اسلامی میخواد روی کار ببونه در واقع به بقای خودش ادامه بده و در آمریکا هم نیوکان ها هدفشون اینی که اون هدف به نظر من پلید خودشون از نظر جهانی و زندگی بسیار رفاه بشریت نیوکان ها هدفشون خیلی پلیده، میخوان هژمونی نفتی داشته باشن در خاورمیانه و به خاطر این هدف که اینها را در واقع مقتدر میکنه که تسلط خودشون رو بر جهان اعمال بکنن، اینها در واقع به ضرر مردمان تمام کشورهای جنوب یا که ما همیشه میگیم کشورهای جهان سوم تمام میشه و فقط اون هیئت‌های حاکمه است که به بقای رژیم خودشون ادامه میدن. اینی که تمام این حرکاتی که به نظر من دولت ایران انجام میده فقط بهانه میده به آمریکا، چه برای سازش چه برای بالاخره آغاز جنگ.
بله.
اون هر دوتایشون حتی برن پای جنگ یا برن پای سازش هدفشون به اصطلاح رفاه آسایش مردم ایران نیست.
بله.
و این باعث شده که خب در واقع بخش بزرگی از ایرانیانی که در اپوزیسیون هستن ولی مترقی و دموکراتیک هستن و میدانن که حمله آمریکا به ایران پر از جنایت و فلاکت خواهد بود از یک طرف و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم در خود داخل ایران فلاکت و جنایت و هر روز میبره جلو و کارگران و دهقانان زنان و دانشجویان رو در واقع از هر نوع آزادی محروم میکنه و سازش و جنگ بین این دو نیروی در واقع جنگ افروز و میلیتاریستی به نفع مردم ایران نخواهد بود.
کاملا درسته و جناب پارسا بناب این بر هموطنان عزیز ماست به ویژه در داخل کشور همینطور هم در کنارش در خارج کشور که هر چقدر میتونن جلوی این تحریکات و این آتش افروزی های جمهوری اسلامی رو که با احساسات مردم بازی میکنه و به مردم اینطور تفهیم میکنه که برای استقلال ایران داره این تلاش ها رو میکنه و اصلا استقلالی نیست، استقلال معنیش در ستیز نیست، در دشمنی نیست. مگه فرانسه جلو آمریکا میسته نظرش شنیده؟ آلمان مگه اینا اسلحه میکشن؟ مگه اینا فوش میدن؟ مگر اینا مرگ بر آمریکا صبح تا شب میگن؟ اصلا چنین نیست، این اصلا روابط دیپلماتیک سالم نیست. این یک جنگی است بین هفتتیرکشا و تیغکشا. این بر هفتتیرکشا حمله میکنن، برام تیغکشا وایسادن. این جنگ لومپنا و بیشتر جنگ لات‌ها میتونه باشه تا جنگ سیاست دیپلماتیک. اینو واقعا بحث رو گذاشتن جناب پارسا بناب رو استقلال. آخه اصلا باز هم خیلی جالبه، اصلا کجای دنیا استقلال میباید همش در جنگ و جدل باشه؟ این کدامی استقلاله که بیش از 90% بودجه کشور از فروش نفت به دست میاد؟ این کدامی استقلاله که سومین کشور نفتخیز جهان و دارای دومین منابع گازی بنزین وارد میکنه. این وضع استقلال اقتصادی. اگه میگن سیاسیه، این که میبینیم همه روزه همه تصمیمات درباره ایران رو که خارجی ها میگیرن. آیا کشوری میگه هند یا چین یا فرانسه چیکار کنه؟ واقعا این بازی های مسخره خنده‌دار شگفت انگیزه. حالا در مقابل این آقایون که در داخل ایران بحث استقلال رو میکنن، یه نگاهی به همین جمع دل شده در رادیو آزادگان بیاندازیم. اینا مستقل و روی پاهای خودشون ایستادن و زحمت میکشند و همه روزه کار میکنند. که وقتی از استقلال میگن، اینا جماران ندارند، اینا لشکر بیخبران و موزبگیران و هماران ندارند، اینا اصلا توپ ندارند و در همین غرب هستن، بسیاریشون هم در امریکا هستن، اون بر دنیا نیستن، اینا تو شکم خود اجدها زندگی میکنن و در حصارها و موشک‌ها و اسلحه‌ای که هر روز کشف میکنن، فقط یک قلم دارند و یک اندیشه انسانی و سازنده و سفرشون سینه‌های مردم نیست، سینه‌های خودشونه.
درسته.
بعد اصلا این استقلال نیستش، که این استقلال شعاریه که همه سعیشون اینه که احساسات مردم رو تحریک کرد، مردم رو فریب داد. هموطنان ما باید بدونن که این تحریم‌ها و نهایتاً این تجاوزها برای مردم کشورمون چه به وجود خواهد آورد. یا واقعا این فاجعه تجاوز آمریکا و همچنان همپیمانانش و اسرائیل میتونه قتل عام کودکان، زنان و بسیار غیر نظامیان رو در پی داشته باشه. باید به عمق این فاجعه نگاه کرد که جبران خساراتش باور نکردنیه.
مسلمه.